أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در مورد اختلاف متبایعین در تعیین مبیع بود که از موارد مسلم تداعی بود. معروف قائل به انفساخ بودند و صاحب جواهر منکر انفساخ شد، مرحوم سید یزدی هم، و شاید در بعضی از کلمات دیگر هم انکار انفساخ مطرح شده بود. ما گفتیم مقتضای قاعده عدم انفساخ، همونطوری که در کلام صاحب جواهر هم مطرح شد، و گفتیم منشأ دعوای انفساخ در حقیقت اینه که حسم نزاع و فصل خصومت بدون اون ممکن نیست که به تفصیل اندفاع نزاع و فصل خصومت رو بدون انفساخ بیان کردیم. باقی میمانه در مقام اون چه قبل مطرح کردیم، از این که معروف اگر در کلمات فقهای مسلمین در فرض تداعی انفساخ باشه، سکوت روایات ما تقریر اون محسوب میشه و لذا ولو مقتضای قاعده انفساخ نباشه، اما با وجود دلیل بر انفساخ نوبتی به اعمال قاعده نمیرسه. کبرای این حرف حرف درستی است. اگر جایی معروف بین مسلمین امری باشه که در روایات ما نسبت به اون تعرضی برد نشده، اون حرف قابل رد نیست علل قاعده، چرا که تقریر معصومین رو به دنبال خودش داره. ولیکن اون چه موجب میشه این مطلب رو در مقام درش تردید کنیم اینه که معلوم نیست بین فقهای مسلمین در مسئله اختلاف در تعیین مبیع قائل به انفساخ بودن. بله، از موارد تداعیه. مبیع آیا قالیه یا مبیع آیا زیلو، این تداعیه. ولیکن ما تا حالا تصورمون این بود که در موارد تداعی معروف بین فقهای دیگر فرق اسلامی انفساخه. با مراجعه به برخی از کلماتشون برمیاد که اونها هم انفساخ برشون خیلی امر روشنی نیست. ابن قدامه در مغنی این مسئله رو اینگونه مطرح کرده، عجیبه، فقراتی از این کلام رو حالا میخونم تا ببینید که با حرفای صاحب جواهر جوره و اصلاً تطابق با عده‌ای از کلمات صاحب جواهر هم داره. حالا ببینید، ابن قدامه و نه ماتن ابن قدامه، ابن قدامه که مغنی رو نوشته متنی داره که مال خرقی، ابوالقاسم خرقیه، اون متن مغنیه، مغنی شرح اون متنه، یک شرح و شرحی هم هست که مال نوه ابن قدامه است که هر دوشون معروف به ابن قدامن، اما یک ابن قدامه بابا بزرگه که اصل کتاب مال اوست. عجیبه، این نوه تقریبا عین متن بابا بزرگ آورده، عموما کپی کرده، یعنی اصلا کلمه به کلمه، آل بعضی جاها یک جزئی تفاوت. این نسخه ای هم که من دارم از مغنی به اصطلاح هر دو رو تقریبا کنار هم آورده، کسی اگر مراجعه بکنه خیلی وقتا میبینه گویا یک کتاب به دو نسخه تقریر شده. حالا برید شما بعد نگاه کنید این گونه است، یعنی به اصطلاح مغنی مال ابن قدامه، از شرح الکبیر مال نوه ابن قدامه، و هر دو تطابق در متن دارن الا مواردی که اشبه به اختلاف در نسخه در بعضی از موارد. حالا ابن قدامه میگه فصلون و این اختلفا فی عین المبیع، شروع مسئله در کلام خرقی ماتن مغنی در اختلاف در قیمته، یعنی در اختلاف در ثمن، همونی که در کلمات فقهای ما مطرح شد که در اختلاف در ثمن قول قول بایعه، القول قول رب السلعه، خلافاً لشاذی که گفتن این از موارد تداییه. ماتن مغنی میگه مسئلتون فا این کانت سلعتو تالفتن تحالفا، که قبلش گفته اذا باع شیئا واختلفا فی ثمنه تحالفا فانشاء المشتری اخذه بعد ذلك بما قال البایع و الا انفسخ البيع بینهما تا آخر. ابن قدامه ذیل این مسئله میگه فصل و ان اختلفا فی عین المبیع، که عین مبیع ما مثالمون این بود که قالیه یا زیلو، مثال ایشون اینه که یکی میگه عبد یکی میگه عمل، مهم نیست بر ما دیگه، دیگه احتمال تفاوت در مسئله نیست. و این اختلفا فی عین المبیع فقال بعتك هذا العبد قال بل بعتني هذه الجاریه، خب اینجا تداعیه دیگه، فالقول قول كل واحد منهما، میگیم هر دو راست میگی، انفساخ کجا بود؟ فالقول قول کل واحد من هما فی ما ینکرو، میگه عبدو نخریدم مشتری، میگیم راست میگی نمیشه عبدو به خوردت دا. بایع میگه جاریه نفروختم، میگم راست میگی نمیشه الزامش کرد که بیا جاریه تحویل بده. کل من هما فی ما ینکرو حرف حرف اوست. پس نتیجتاً اینه که نه مشتری رو میشه الزام به پذیرش عبد کرد، نه بایع رو میشه الزام به تسلیم جاریه کرد. یه همون خونسایی که ما میگفتیم، منتها تا آخر به اینجوریشون نرفته، ولی غرض اینه که انفساخ نگفته. فالقول قول کل واحد منهما فی ما ینکره مع یمینه، هر دو قسم بخورن، حرف هر دو در انکار پذیرفته است. چرا باید قسم بخوره هر یک؟ لأن کل واحد منهما یدعی عقدا علی عین ینکرها المدعا علی، والقول قول المنکر، هر دو منکرن، هر دو قسم بخورن، حرف هر دو درست، نه عبد خریده نه جاریه فروخته. بعد میگه فَإِنْ حَلَفَ الْبَایِعْ مَا بِعْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَه، قسم میخوره که من کنیز نفروختم، اقرت فی یده، یعنی این جاریه ای که مدعی مشتری خریدم به زور از بایع نمیگیرن، اقرت فی یده بایع، این کانت فی یده، اگر مشتری گرفته جاریه رو و ردت این جاریه علیه، یعنی علی البایع، ان کان مدعیها قد قبضها، مشتری جاریه رو قبض کرده باید پس بده. چرا باید پس بده؟ چون بایع منکر ادعای این مشتریه. و اما العبد فان کان فی ید البایع، هنوز عبدو تحویل نداده، اقر رفیده لازم نیست تحویل بده. چرا؟ ولم یکن للمشتری طلبه، ما مشتری هم حق نداره بیاد به بایر بگه یالا عبدو بیا بده. چرا؟ برای اینکه مشتری معترفه به اینکه من عبد نخریدم. ولم یکن للمشتری طلبه لانه لا یدعیه. عبد میگه، مشتری میگه من جاریه خریدم. منتها و علل بایع، اگر پول رو از مشتری دریافت کرده و علل بایع رد و ثمن الیه، بایع هم باید پول و مشتری رو پسش بده. چرا باید پسش بده؟ چون بایع مدعیه که من این پول رو مستحقم. بابت چی؟ بابت عبد. خب وقتی که مشتری میگه که با تحویل عبد تو حق نداری پول رو بگیری، خب معناش اینه که حالا اگر با عدم تسلیم جاریه، چون مشتری میگه جاریه خریدم، پس مشتری میگه که حالا که پول منو گرفتی باید پول منو پس بدی، چون جاریه رو که تحویل نمیدی. عبدم که من قبول ندارم که مبیعه، و رضاشون گفته اصلا پولم باید بایع پس بده. اما خیال نکنید این یعنی انفساخ، نه، پولو باید پس بده، چون وقتی استحقاق داره بایع مستولیه بر ثمن باشه که مبیع رو به مشتری تحویل بده، ولو پول مال بایعه، اما حق استیلای بر پول منوط به اینه که مبیع رو تحویل بده. وقتی که مبیع رو به زعم مشتری تحویل نداده و بایع نتونسته اثبات بکنه مبیع عبده به واسطه یمین مشتری، پس دیگه پولم باید پس بده. اما تا اینجا جاریه رو لازم نیست بده، پولم که اگر بایع گرفته باید پس بده، ولی بیس پابرجاست. ببینید، بله، و علی البایع رد الثمن الیه لانه لم یصل الیه المعقود علیه، یعنی المعقود علیه به نظر مشتری. و ان کان فی ید المشتری، یعنی اگر به اصطلاح جاریه فی ید المشتری فعلیه رده الی البایع، عبد ببخشید، و این کان یعنی عبد فی ید المشتری فعلیه رده الی البایع، چون معترف. البته ما گفتیم که لازم نیست رده به بایع بکنه، بلکه این عبد رو بابت مقاصه میتونه نگه داره. ولیکن ایشون میگه اگر عبد تحت ید مشتریه، لازم نیست باید این عبد رو رد کنه به بایع، لانه یعترف انه لم یشتره، چون این مشتری معترفه که من عبد نخریدم، پس باید پس بده. و لیس للبایع، بایع حق نداره عبد و از این مشتری مطالبه کنه بگی بیا عبد رو به من پس بده. اذا بذل له ثمنه، اگر مشتری ثمن رو تحویل داده، بایع حق نداره بگه عبدی که تو دست توی مشتری بیا پس بده. چرا؟ برای اینکه فرض اینه دیگه، بهانه ای نداره. بایع میگه که من عبد فروختم، عبدم الان تو دست مشتریه، بهانه ای که عبدم پس بگیره که پول ندادی نداره، فرض اینه که پول تو دست بایعه. ایشون میگه اگر بایع پولو گرفته، عبد در دست مشتریه، حق نداره این عبدو مطالبه بکنه که بیا پس بده. ببینید چیزو علل قاعده، همه رو با قاعده مش کرده و هیچ کجاش هم انفساخ در نیامده. ولیس للبایع طلبه اذا بذل این با مشتری له ثمنه، چرا بایع حق پسگیری عبدو نداره؟ لاعترافهی به بیعه، بایع معترفه که من عبد فروختم، خب عبدم دست مشتریه. بله، و الام یعطهی ثمنه، اگر ثمن رو مشتری به بایع نده، فلهو فسخ البیع، انفساخی در کار نیستا، فلهو فسخ البيع و استرجاعه، یعنی استرجاع العبد، لأنه تعذر عليه الوصول الى ثمنه فملك الفسخ كما لو افلس المشتري. بعد میگه و این اقام کل واحد منهم البینه تا آخر. خب این عین مسئله ما، تدائی، اختلاف در تعیین مبیع قائل به انفساخ نشد، اصلا خلافی هم در مسئله نقل نکرد. ما تا حالا خیال میکردیم بعضی جاها اینا انفساخ دارن در مورد اختلاف. این از مغنیه نسخه من، چون این نسخه متعددی این کتاب داره، جلد چهارم صفحه 269 به اصطلاح بحث کتاب البیعه، کتاب البیع به مناسبت اختلاف در عین مبیع، مسئله اختلاف در عین مبیع. ایشان در مسئله اختلاف در مقدار ثمن که اختلاف دارن با یه مشتری که مقدار ثمن چی بود، که همون جای از نظر ما مدعی و منکر بود دیگه، ولی اینا اونجا یک جوری تصویر کردن که انهو انفساخ و اینا، اونجا یک کلامی داره ایشون اونجا که از اون کلام برمیاد که اینا هم در قضیه انفساخ پیششون امر واضحی نیست. داره الفصل الثالث، این در صفحه 267 از همین جلدی که الان خوندم، در اختلاف بایع و مشتری در مقدار ثمن. بایع میگه به 100 تومن فروختم، مشتری میگه به 50 تومن خریدم. انه اذا حلف البایع فنکل المشتری عن الیمین قضی علیه، یعنی اگر بایع میگه به 100 تومن فروختم، قسمم میخوره، مشتری قسم نمیخوره من به 100 تومن نخریدم، خب اینجا به نفع بایع قضاوت میشه دیگه، چون بایع قسم خورد. مدعی میگفت، مشتری میگفت که من به 100 تومن نخریدم، منکر بود، منکر حرفشو با یمین میتونه به پا بنی اقامه کنه. خب نکول از قسم کرد، بایع قسم خورد، بایع که قسم خورد، حالا یمین مردود است، معلوم میشه اینا به مجرد نکول اینام یا پیششون اختلافیه یا حکم نمی کنن. بالاخره با نکول مشتری گفت بایع که قسم خورد، به نفع بایع قضاوت میشه. و این نکل البایع حلف المشتری و قضی له، شاهد من اینجاست، و این حلفا جمیعا، بایع و مشتری هر دو قسم خوردن، میگه باز لم ینفسخ البیع، هر دو قسم خوردن، لم ينفسخ البيع بنفس التحالف لانه عقد صحيح فتنازعهما وتعارضهما لا يفسخه، همون قاعده ای که ما در مورد تداعی گفتیم، یا هر دوشون اعترافی دارن که یک عقد صحیحی واقع شده، منتها اینو در مسئله اختلاف در مقدار ثمن ذکر کرده، حالا 100 تومن یا 50 تومن، بالاخره قبول دارن که یک عقد صحیحی واقع شده، موجبی نداره که با تحالف منفسخ بشه. فتنازعهما و تعارضهما لا یفسخو کما لو اقام کل واحد منهما بینتن به مدعا، ایشون میگه اگر هر دو بینم اقامه بکنن منفسخ نمیشه. بعد میگه هذا ظاهر، بله، بعد میگه لکن ان رضی احدهما بما قال صاحبه اقر العقد بینهما، اگر هر کدومشون پذیرفت حرف دیگری رو، یعنی اینکه بایع حرف مشتری رو پذیرفت یا مشتری حرف بایع رو پذیرفت؟ که هیچ. یعنی عقد پابرجاست. و الم یرضیا فلکل واحد منهما الفسخ. باز انفساخی در کار نیست. لکل واحد منهما الفسخ هذا ظاهر کلام احمد. و یحتمل ان یقف الفسخ علی الحاکم، که در این صورت حاکم حق داره فسخ بکنه. و هو ظاهر مذهب شافعی. چرا؟ لان العقد صحیح، پس انفساخی در کار نیست. العقد صحیح، پس موجب برای انحلال عقد نیست. حاکم چرا فسخ میکنه؟ حتما للنزاع. لان العقد صحیح و احدهما ظالم و انما یفسخه الحاکم لتعذر امضائه فی الحکم. از بابی که فصل خصومت بدون این که انه ممکن نیست، که ما بیان کردیم فصل خصومت رو بدون نیاز به انفساخ و به طریق اولا نوبت به فسخ هم نمیرسید. ما وفاقا لصاحب الجواهر یه حرف دیگه هم داشتیم، گفتیم اونی که محق واقعیه در موارد تدائی یه حقی هم داره. چی بود؟ حق فسخ. اینو گفتیم دیگه، صاحب جواهر هم داشت. ایشون تو همین صفحه میگه بله، ولهم وجه ثالث انه لا ينفسخ في الباطن بحال، تا این که میگه و یقوا عندي. حالا این مختار خود ابن قدامه است. ببینید گویا جواهر این حرفا رو دیده بود اونجایی که اونجوری حرف می‌زد. میگه و یقوا عندي انه ان فسخه الصادق، صادق یعنی کی؟ محق. انفسخه الصادق منهما انفسخه عقد ظاهرا و باطلا، یعنی اون صادق خیار داره او فسخ بکنه، انفسخ العقد. چرا؟ دیگه برای که فسخ اینجور نیست که فقط یه طرفی باشه، فسخ یعنی حل معامله. اینو زیل این ذکر کرده که آیا انفساخ ظاهریه باطنیه، ایشون تفصیلی میده. میگه اگر بایع، اگر محق فسخ بکنه، عقد ظاهرا و باطنا منفسخ میشه. و ان فسخه الکاذب، اونی که ظالمه دروغ میگه، عالما بکذبه لم ينفسخ بالنسبه الیه، چون حق فسخ نداره. اما ایشون میگه به نسبت الیه لم ینفسخ، اما اون محق حقدار میشه. یه بیانی رو اونجا ذکر میکنه، ولی غرض اینه که باز که انه برای محق خیار فسخ قرار داده. میگه اگر محق فسخ بکنه عقد به هم میخوره، یعنی له الخیار دیگه. اینا رو تو مسئله اختلاف در ادعای ثمن که از نظر ایشان نوعی تدائی محسوب می شده، هم میگه منفسخ نمیشه عقد به مجرد تحالف، هم میگه برای محق خیار هست و محق هم فسخ بکنه ظاهرا و باطنا منفسخ میشه، ولی اگر اون ظالم فسخ بکنه خلاصه برای یه طرف خوبه، برای اون طرف دیگه نه. اینم کلام ابن قدامه. پس بنابراین ما یه قاعده ای رو در چند روز قبل دنبال کردیم که قاعده همون بود که انفساخ نباید شکل بگیره. اونی که میخواست ما رو مانع از اعمال این قاعده بشه، این که رویه قبائی مسلمین التزام به انفساخه. تصور ما خطا بود، خیال می کردیم فقهای مسلمین در موارد تدائی فتوای مشهورشون انفساخه. دیدید اصلا ابن قدامه در اختلاف در مبیع خلاف این عقل اصلا نکرد. گفت اصلا منفسخ نمیشه. فوقش خیاری قائل شد که حالا به چه بیانی همون خیار و قائله، اینو در مورد اختلاف در مقدار ثمن خیارم برای محق قائل شد نه برای کاذب. پس بنابراین اگر مقتضای قاعده امری بود، موجبی برای رفع از این قاعده‌ای که تقدیر کردیم به خاطر فتوای مشهور مسلمین هم وجود نداره، سالبه به انتفاع موضوع، ولذا علل قاعده حق همونی بود که در کلام سید آمده بود از من از انفساخ، نه به دنبالش قاعده عدل و انصاف، فقط در من از انفساخ حق با سید بود، اما به دنبالش ایشون گفت قاعده عدل و انصاف، گفتیم نجا نداره. و مقتضای صناعت این بود که اون کسی که محقه خیار فسخ هم داره، خیار عدم تسلیم اون طرف مقابل والم، این هم گفتیم. یه امر دیگر هم ذکر کردیم و اون حق مقاصه به تفصیلی که گذر. میدونم میدونم ندیه محل خلاف بود که آیا اصلا حاکم هم حق داره فسخ بکنه. میگو بعضی شافعی گفته حاکم فسخ میکنه، اما خودش گفت بی خود گفته شافعی، برای چی حاکم فسخ بکنه؟ عقد صحیحی واقع شده، حاکم کار ای نیست.
تو عقد صحیح بودن که کسی اختلاف نکرد، دعوایی که بعد از تحقق عقد صحیح ما یه اختلاف چه اتفاق میفته.
خب ایشون گفته موجبی برای انفساخ که نیست، فقط یه ادعا کرد گفت که حق فسخ دارن، در اونم در اختلاف در ثمن نه در اختلاف در مبیع، یعنی در اختلاف در جایی که مدعی و منکرن نه جایی که تداعیه.
و
اثباتر هم مشکل رو حل کردیم، هر که بین خودش و بین خدای خودش، ظاهرن که یقه هم دیگر رو نتونستن بگیرن، ظاهرن گفتیم یه بیه خونساییه، نه بایه گفته مشتری رو لازم تسلیمش کنه، گفتیم بایه لازم نیست قالی بده به مشتری، چون مشتری قسم خورد قالی نخریدم، ببخشید بایه خست شد، نه برن خونه هیچ، میدونم نه دیگه حق نداره، هر دوشون کلام اینه دیگه بین خودشون و خدای خودشون دیگه حق ندارن یقه همدیگه رو به نزاع و مخاصمه بگیرن، یعنی اگر به نزاع و مخاصمه بخوان یقه همدیگه رو بگیرن محکومن هر کدومشون. میدونم اختلاف وقتی ماهیت قضایی نداشته باشه دیگه اختلاف نیست، چون اینا اگر نزاع و اختلاف داشته باشن باید اختلافی باشه که بیارن به دادگاه، دادگاه رو ملزم به حل و فصل خصومت کنن، این اختلافشون دیگه ماهیت قضایی نداره، مثل اونجایی که طرف ادعایی داره طرف مقابل منکره قسم بخوره فصل خصومت شد، در این صورت این وقتی بره خونه بگه که درسته حالا قسم خوردی حق منو خوردی، اما حق من که هنوز باقیه. حکم دادگاه اینه که یقه همدیگر رو حق ندارن بگیرن فصل خصوم، انفساخ هم نیست، کعنم انفساخ نیست، ولذا یقه همدیگر رو نمیتونن بگیرن، اما هر کدومی که محقن حق فسخ دارن. میدونم یعنی مشکلشونو بینه و بین ربه، هر کدومشون محق حق فسخ داره و علاوه بر حق فسخ حق مقاصه داره، اونی هم که ظالمه علاوه بر اینکه حق یقی گیری نداره، اگر بخواد مشکلش حل بشه پیچش دست خودشه، شل کنسف کنش، میخوای مشکلت حل بشه بینه که و بین ربه، خب بیا حق طرفو بده. ولذا ما ماهیت اختلاف رو اصلا منتفی کردیم با در فرض تحالف و در فرض نکول و در فرض حلف احده ما و نکول الاخر، مثل موردی که به اصطلاح یک نزاعی واقع بشه، مخاصمه‌ای که در دادگاه فصل خصومت بشه، خب حالا با فصل خصومت دادگاه واقع که عوض نمیشه، طرف میگه این خونه مال من خریدم، اون میگه من نفروختم. غیر از مورد تداعی میگه این خونه رو خریدم، اون میگه نفروختم. خب مدعی که میگه خریدم، به منکر میگه فرو، به منکر فروش که بایعه میگه قسم بخور، اون قسم میخوره. تمام دیگه برن خونه هاشون، برن خونه هاشون، بیع منفسخ نشده ها، بیع واقعی سر جای خودشه. فقط خاصیت این قسم این بود که دیگه این مشتری نمیتونه یقه بایع رو بگیره که بیا خونه رو تحویل من بده. تو دادگاه دیگه نمیتونه اقامه دعوا بکنه. این ادعا دیگه ماهیت قوایی نداره، به ضرورت فقه مسلمین و از نظر حقوقی فصل خصومت دعوای مفصوله تجدید پذیر نیست. مفصوله شد دیگه. خوب باشید نه بد باشید، همدیگه رو بکشید، اون حساب دیگه داره. شما بابت این ادعا یقه همدیگه رو حق ندارید بگیرید. از کردم اون جایی که همین در قضایای ساده چرا حکم میکنه که حق ندارید دیگه یقه همدیگه رو بگیرید، حق ندارید تو دادگاه دیگه تجدید اقامه دعوا کنید. صادر شد، شما حق ندارید ای بایه، حق نداری از مشتری به زور پول بگیری. چرا اصلا گفته میشه ملکیت اون امر شخصی خودتونه که دیگه ماهیت قضایی نداره، بینکم و بین الله، هر کدومتون که مالک مالک. میدونم خدا گفته بود، اما اینا یقه همدیگر رو گرفتن، دادگاه باید یقه ها رو رها کنه از دست یک دیگر. و یقه رها شد، اگر دو مرتبه یقه ای طرف رو گرفت بله، همان طوری که اگر در دعوای مفصولهی در دیگر موارد، همین مثال ساده من میگه این خونه رو خریدم، بایه طرف میگه نفروختم، بردیم دادگاه قسم خورد بایه که نفروختم، یک فقیه پیدا نمی کنید بگه بیع منفسخه، یک فقیه پیدا نمی. اما بینه و بین الله بیع منفسخه؟ نه، اگر فروخته بیع سر جای خودشه. حکمشو با روشنه دیگه، یقه هم دیگر رو نباید بگیرید،
حق نداری بریم مثلا بله یه قسم خورده اون بله بگیه
بله. ولی اینجا میاد فقط داریم با اینجا هم همینو میگیم.
تو راهکار
ما راهکار دو روز راهکار جلوتون گذاشتیم، شما کجای اون راهکار گیر داشت که حالا دارید مطالبه راهکار میکنید؟ چرا دیگه موضعش حل خصومت بود که شد. نه آقای من، روز اول یقه ها رو گرفتن آمدن تو دادگاه و قاضی باید رسیدگی به پرونده میکرد و حکم میکرد به این که شما حق دیگه نداری یقه اینو بگیری. تا این کار رو نکرده بود اینا هم یقه همدیگر رو تو هر دادگاهی میگرفتن میرفتن، قاضی باید رسیدگی میکرد. اما از این به بعد از این پرونده از این دادگاه که خارج شدن، اگر بخوان پاشونو توی دادگاه دیگه بگذارن، سیستم میگه اینا ارور میده، میگه اینا توی اون دادگاه قبل رسیدگی شده. آقای من نه آقا، فصل خصومت شد. آقای من، ما به نظرمون قضیه رو به جد خیلی خوب حل کردیم، خیلی خوب حل کردیم. منتها فرق من و سید اینه که مرحوم سید مرده، حرفش به کرسی میشینه، من هنوز نفس میکشم. عرض کنم خدمتتون که ولذا تحالف شدن اما انفساخ نشدن.
به این معنی خب اونجای دیگه ای که توی عرض
منظرش اونجای دیگه مال خودش اونجا قائل به تحالف هم شدن، ولی در این حال اونجا هم قائل به انفساخ نشدن، قائل به فسخ شدن. روی مسئله دیگری هم هست، اون مسئله منصوص بود طبق نص، فقهای ما قائل بودن که خلاصه القول قول رب السلعه. ما اونی که میخواست در مورد تدائی جلوگیر ما از اعمال قاعده و عدم انفساخ باشه، توهم شکلگیری یک رویه قضایی عمومی بین مسلمین بود که در موارد تداعی انفساخ، بعد از مراجعه دیدیم این نیست، خیال بود، ولذا موجبی برای رفعیت از قاعده دیگه نداریم. هذا تمام کلامنا در اختلاف در مبی. و اما الاختلاف الاجاره، بذارید اینم بگم که چون قبل دیگه ما اصول مطالبشو گفتیم دیگه این چیز جدیدی نداره، در اختلاف در اجاره مرحوم آقای خویی بعد این مسئله رو مطرح کرده. اختلاف در اجارم خلاصه ایشون فرموده تارتن اختلاف در مقدار اجرته و اخرى اختلاف در عین مبی مقدار عین مستأجر است و ثالثتن اختلاف در مدت اجاره و فی الکل ایشون فرموده القول قول المنکر مع یمینه. میگه خونه رو اجاره دادم به 100 تومن، اون میگه اجاره کردم به 50 تومن. آقای خویی میفرماد که خونه رو که پس اجاره داده، اختلاف اینه که 50 تومن مستحق بایه که مشتری ادعا میکنه یا 100 تومن مستحق بایه که بایه ادعا میکنه، بایه مدعی زیاده است و مشتری منکر. القول قول المنکر به یمینه. اختلافا در عین مستأجره، بایع میگه یه اتاق اجاره دادم، مستأجر میگه خونه ای در بست و اجاره کردم، اتاق با حیات و همه چیزش. آقای خویی میفرماد القول قول مالک که منکر زیاد است، چون معادای یک اتاق محل خلاف، مشتری مدعی، بایع منکر. القول قول المنکر مع یمینه. اختلاف دارن در مدت اجاره، موجر میگه من این خونه رو یه ساله اجاره کردم، مستأجر، مالک میگه که من این خونه رو 6 ماهه اجاره دادم. القول قول و منکر زیادت المده به یمینه علی القاعده. این فرمایش مرحوم آقای خویی وفاقا للمشهور. و ما اینجا همون اشکالی که قبل در مورد قبل مطرح شد به این اینجا داریم. ما تمام این موارد رو از موارد تدائی میدانیم به همان نکته‌ای که در مسئله اختلاف در تعیین عین مستأجره گذشت. طابقا نعل به نعل. مراجعه بکنید تا فردا یه اشاره هم بکنم و دیگه تمام. وارد بحث طولانی بعد میشیم، مسئله ای که نمیدونم مسئله چندومه. اذا اختلفا، یکی میگه این خونه رو من از زید خریدم، دیگری میگه من این خونه رو از زید خریدم، حکمش چیه؟ یعنی انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.